ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. مجاهد راه کربلا به میدان امام حسین رسید و تا میدان شهدا تشییع شد. مردم قدرشناس امروز در پایتخت پیکر شهید راه قدس، فرمانده دلاور مقاومت، سرلشکر پاسدار شهید عباس نیل فروشان را تشییع کردند. شهیدی که همه خدمات خالصانش برای امنیت در رکاب دیگر شهدای مقاومت مانند سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی در اوج گمنامی بود. مراسم وداع با پیکر این شهید امشب در تهران برگزار خواهد شد. مردم مشهد هم فردا ساعت 9:30 صبح پیکر شهید نیل فروشان را از میدان بسیج به سمت حرم رضوی بدرقه می کنند. پیکر این شهید والا مقام پس از آن برای وداع و تشییع به استان اصفهان منتقل خواهد شد. همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار پر افتخار محور مقاومت شهید عباس نیل فروشان در تهران، سخنگوی دولت هم نشست خبری امروز خود را با ادای احترام به این شهید والا مقام آغاز کرد. سخنگوی دولت همچنین بر یک موضوع هم تأکید کرد، اینکه ایران با حفظ اصول سیاست خارجی خود، یعنی به رسمیت نشناختن دولت اسرائیل، از هیچ تلاشی برای کاهش آلام مردم غزه و لبنان دریغ نمی کند. خانم مهاجرانی همچنین در واکنش به هر گونه ماجراجویی رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ به هر گونه تجاوزی را دارد و عملیات وعده صادق دو فقط بخش کوچکی از قدرت دفاعی ایران بود. خانم مهاجرانی همچنین از پرداخت 1,200,000,000 تومان غرامت به خانواده قربانیان معدن طبس خبر داد و افزود قرار است مشکل مسکن خانواده های قربانیانی که فاقد مسکن هستند هم برطرف شود. ادامه رایزنی های دیپلماتیک رئیس مجلس در ژنو سوئیس. امروز و در سومین روز از نشست بین المجالس جهانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس زیمبابوه دیدار و گفتگو کردند. هیئت نمایندگی کشورمان در سه روز گذشته و در رایزنی های فشرده دو جانبه و چند جانبه با تشریع و تبیین جنایت های رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین بر ضرورت تلاش های جهانی برای پایان دادن به این جنایت ها تأکید کردند. مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی به عنوان بازوی پارلمانی سازمان ملل سالانه دو نشست اصلی برگزار میکند که رئیسان و دیگر نمایندگان مجلس های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه میپردازند. وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران و جمهوری آذربایجان برای افزایش تردد جاده‌ای و ترانزیت خبر داد. خانم صادق در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت مرزهای آستارا، بیل سوار، پل دشت و جلفا امکان و ظرفیت افزایش تردد کامیون و ترانزیت ریلی و جاده‌ای را دارند و با توجه به عزم دو دولت برای توسعه روابط اقتصادی به زودی ظرفیت تردد کامیون بین دو کشور به روزانه 3000 کامیون خواهد رسید. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم در این دیدار از عزم مقام‌های عالی رتبه سیاسی دو کشور به عنوان موتور محرکه توسعه روابط اقتصادی دو کشور یاد کرد و گفت به زودی 16مین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار خواهد شد. و نتایج یک نظرسنجی از احتمال بالای خشونت انتخاباتی به ویژه در میان جمهوری خواهان امریکا حکایت دارد. نیمی از طرفداران ترامپ میگویند اگر او در انتخابات رأی نیاورد نتیجه را قبول نخواهد کرد. بر اساس نظرسنجی شبکه CBS 47% هواداران حزب جمهوری خواه معتقدند انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا با تقلب گسترده روبرو خواهد بود. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزارم.
زندگی زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری. بیمه دی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از همراهیتون با رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز میتونید دیدگاه ها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه های مختلف رادیو ایران با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162. اما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم برنامه های امروز رادیو ایران. دعوت میکنیم شما هم در کنار ما باشید تا ساعت 10 شب. همکاران خوب من آماده هستن تا برنامه دستور کار رو تقدیمتون کنن.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم،
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در خدمتون هستیم در روز سه‌شنبه 24مین روز از مهر ماه که توفیق داریم و تا حوالی ساعت 19:30 در خدمتون هستیم. خدمت شریف شما شنوندگان عزیز عرض کنم که موضوع این هفته برنامه دستور کار در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان عزیز بود که در دو شب گذشته نکات رو در رابطه با این موضوع مطرح کردیم. اما ویژگی مهم برنامه این هفته ما پیامک‌های بسیار زیادی بود که شما عزیزان به 30900 فرستادید و همینطور تماس‌های تلفنی که با 220-486 و 225009 داشتید و ما رو از نظراتتون بهره‌مند کردین. لطفاً امشب هم همراه برنامه دستور کار باشید. اما مثل همیشه بریم و خلاصه دو شبی که پشت سر گذاشتیم رو با هم دیگه بشنویم، سه شبی که پشت سر گذاشتیم رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم که مهمانانمون و کسانی که باشون صحبت کردیم چه نکاتی رو گفتن. مخصوصا دیشب آقای لاهوتی نماینده محترم مجلس توضیح کاملی از این ماجرای بازنشستگان عزیز، قانون برنامه هفتم، تصمیمات سازمان برنامه و بودجه و غیره دادن که حالا خلاصه ای از اون رو تقدیمتون میکنیم. بفرمایید. جناب آقای فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ممکنه اینجا این حرف پیش بیاد که خب آقا دولت اساسا نباید ورودی به این موضوع بکنه، بجز اون پرداخت حق و سهمش در پرداخت‌های متعارفی که باید داشته باشه. الان این پولی که بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی میخوان در قالب اون مطالبات معوقه یا یه ردیف مجزایی رو مطالبه میکنن برای اینکه بیاد و مثلا جبران این بحث همسانسازی رو انجام بده؟
ببینید، روایت ها راجب مطالبات سازمان تأمین اجتماعی متفاوته. روایتی 700 هزار میلیارد تومان و به روایتی 400 هزار میلیارد تومان با انباشت طلب سازمان از دولت ها داره و متاسفانه این سال به سال انباشت شده.
جناب آقای عباس علی سلطانی کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی،
خودش اینه که همین لایحه که دولت در حقیقت تهیه کرده به مجلس داده، چنانچه مجلس تصویب بکنه خب یه 10% اضافه میشه، ولی راهکار اصلیش اینه که پیشنهاد ما این است که دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق همه عائله، همه کارکنان کشور رو در حقیقت در یک جا تصمیم گیری بکنن. مطمئن هستم که انجام میشه
تا آخر سال 1403 دیگه.
آره سال 1403 حتما انجام میشه.
اون 40% ابتدایی انجام میشه.
آقای وزیر فرمودن امکانات مالیش فراهم شده.
جناب آقای لاهوتی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه.
تو این دولت علل حساب 1,000,000 تومان داره واریز میشه به حساب بازنشستگان عزیز. ما البته اون بخش کارکنان دولت دارم عرض میکنم.
بله بله
دولت دارم عرض میکنم. 1,000,000 تومان واریز شده. اعتقاد دولت سازمان برنامه این بود که ما به همه 1,000,000 تومان دادیم و این 1,000,000 تومان های حدود 32,000 میلیارد تومان از اون 50,000 میلیارد تومانی که من خدمت حضرت عالی عرض کردم هزینه شده و حدود 300 تا 400 هزار نفر مشمول متناسب سازی نبودن. بازنشسته باید 90% شغل همتراد خوش باید دریافت بکنه. فقط هم دیگه تو ماه آینده همین خود ما هم پیگیریم صادر بشن. قرار شد دولت یه اجازه از ما درخواست فوری بکنه، ما هم به دولت در سقف اوراق اجازه بدیم فوری این کار انجام بشه که دولت به جایی که به تامین اجتماعی سهام بده یا اموال بده، اوراق بتونه در اصل به تامین اجتماعی بده که تامین اجتماعی هم کاملا آماده است.
دستور کار. متشکرم که شنونده دستور کار هستین. یک بار دیگه عرض میکنم 30900 شماره پیامک ماست، لطفا پیامک بفرستید و همینطور 224-486 و 225-009 رو هم تماس بگیرید. انشالله امشب تماس های برنامه های گذشته رو خواهیم شنید و با هم دیگه امشب هم اگر داشته باشیم فردا شب دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. اما امشب گفتگو میکنم با جناب آقای علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته اجتماعی شهر تهران. آقای دهقان کیا سلام، شبتون بخیر.
بعد از جناب آقای مرادی، من هم به شما هم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و به خسته نباشید و همکاران محترمتون.
قربون شما، سلام.
تشکر میکنم از اینکه به فکر مسائل و مشکلات بازنشستگان هستید و به این مطالب میپردازید.
سلامت باشین انشالله. از خدمتتون که خدمت شریف شما و شنوندگان عزیزمون این رو عرض بکنم که ما خیلی پیگیری کردیم، چون این ماجرا خب یه بخش مهمش برمیگرده به صندوق‌های بازنشستگی چه کشوری و چه تامین اجتماعی، که بیاید و بگید که ما بالاخره این قانون رو چگونه میخواید اجرا بکنید، توضیحات کاملی بدید، مردم تکلیف خودشون رو بدونن.
اما که بلندتر اگه صحبت کنیم ممنون میشم.
چشم.
از
خواهش میکنم. چشم. الان بهتر شد صدا؟
بله.
خب خدا رو شکر. عرض کردم خدمت شما و شنوندگان که ما از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی دعوت کردیم که بیان و صحبت بکنن. از ابتدای هفته پیگیر ماجرا بودیم ولی نپذیرفتن که بگم بالاخره چه آشی برای بازنشستگان عزیز دارن میپزن و چگونه برنامه ریزی کردن که قانون رو اجرا بکنن. آیا آقای دهقان‌کیا شما به عنوان یکی از انجمنهای بازنشستگی کشوری تونستین یه جواب روشنی، یک وعده زمانی مشخصی از صندوقهای بازنشستگی، حالا بیشتر تامین اجتماعی و کمتر کشوری بگیرید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون. دوم ممنونم از اینکه به این مطلب میپردازید. من یه خلاصه به عنوان مقدمه اول عرض بکنم. تو لایحه برنامه هفتم اصلا ماها رو ندیده بودن، سازمان تامین اجتماعی رو ندیده بودن. دولت لایحه‌ای که آورده بود برای کشوری و لشکری و به صدا فولاد و اینا بود.
خب
تو این موضوع از طریق قانون عالی بازنشستگان که به صدا بازنشستگان کشور و خود ما هم که در مجلس و آقایون بودیم، این موضوع از طریق مجلس و دولت پیگیری شد. نهایتاً یه بند الحاقی به این موضوع اضافه کردن که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم مشمول متناسب سازی بشن.
بله.
اونا که تا سایر سطوح هستند و اینها.
بله بله.
اومدن یه قانونی رو مصوب کردن که به صدا سازمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم اونا که سایر سطوح هستند مشمول متناسب سازی میشن به جز اون حداقل بگیرا.
آره.
این قانون برنامه هفتم اینه گفته. و قرار اجرای این موضوع هم از اول سال، حالا چرا عقب افتاد؟ سه ماه اولا که این برنامه دیر به دولت ابلاغ شد.
بله.
و دولت خواست ابلاغ کنه، بعد اون بحث شهادت ریاست محترم جمهوری جناب آقای رئیسی پیش اومد و بعد انتخابات مطرح شد و بعد تأسیس مجلس، همینجوری یه مدار کش و قوس پیدا کرد و تو این کش و قوس زمان انتخابات هم یه دفعه ما دیدیم که یه عدد سه ماه حتی اقل در اون با ماهانه هم 1,000,000 تومان به صورت علل حساب به کشوری و لشکری اینا پرداخت کردن.
بله.
این مورد مورد اعتراض ماها بود که از طریق مدیر عامل و دولت پیگیری کردیم. در نهایت آقای مخبر که اون موقع سرپرست نهاد ریاست جمهوری بودن یه بخشنامه کردن که سازمان تامین اجتماعی هم میبایستی به تمام بازنشستگان 3 ماه حتی مثلا ماهی 1,000,000 تومان رو به صورت علل حساب پرداخت بکنن. بعد از اون مرحله دوم که مطرح شد که به صلاح کشوری لشکری بدن و ما هم تو این حین مدام پیگیری بودیم از طریق مدیر عامل و دولت، نهایتاً منجر به این شد که اون لایحه دو فوریتی رو در دولت قبل به مجلس دادن، اون چیزی که اطلاعات به ما رسید. و بعدش دیگه مثلا اون اتفاقات افتاد که عرض کردم، یکی دو ماه فاصله افتاد. ما اولین دو مثلا مجلس که تو مجلس به صدا اون بعد از دولت جدید داشتیم با آقای ابراهیم عزیزی نماینده تهران بود.
بله.
با ایشون جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا ما یه همچین لایه دو فوریتی اومده تو مجلس، شما چه این مصوب نمی کنید؟ گفتن نه آقا، اون که دولت قبل اومده مجلس فعلی نمیتونه اونو پیگیری کنه، باید دولت جدید این کار باید بکنه.
آه.
دولت جدید باید لایه دو فوریتی رو بده. که در همین ارتباط بود باز دوباره کانونالی ما آقای اسدی آقای بیاتینا پیگیر شدن، یه جلسه ای رو با آقای وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر میدری گذاشتن.
بله.
که ما هم در منیتشون بودیم، اونجا هم این بحث متناسب سازی حداقل بگیرها هم اونجا مطرح شد. آقای میدری هم تو اون جلسه استقبال کردن، گفتن ما هم این لایحه دو فوریتی که دولت قبل داده اونو تایید میکنیم و میفرستیم برای مجلس.
بله.
خب اینه که من الان خدمت شما این روند رو میگم، حتما میتونید از خود وزیر هم اطلاعات رو بگیرید ببینید که بابا این اتفاق افتاده یا نه، که این موضوع مونتا بعد ما رفتیم دیدیم که تو مجلس یه بحثی هست، زمزمه‌هایی هست که گفتن آقا این لایحه دو فوریتی برگشته. دوباره رفتیم تو مجلس با همون دوستان کانالی با آقای کارنامه ریاست محترم کمیسیون امور اجتماعی مجلس یه جلسه گذاشتیم، موضوع رو پیگیری کردیم، مشخص شد که هنوز اصلا طرح لایحه دو فوریتی اصلا تو مجلس جدید مجلس نرفته از طرف دولت جدید.
آره.
که به صلاح اونا بخوان این موضوع رو مصوب بکنن اینا.
خب
بعد اومدیم پیش آقای مدیر عامل یه جلسه گذاشتیم، مدیر عامل گفتش که من از آقای دکتر عارف و وزیر اقتصاد و سازمان برنامه بودجه و وزیر تعاون کار جناب آقای دکتر میدری یه جلسه 5 نفره گذاشته بودن.
بله.
تا توضیحاتی که داده بودن در رابطه مسائل بازنشستگان تامین اجتماعی، اونا پذیرفته بودن که به ما یه 8700 میلیارد تومان به صورت نقدی بدن و بقیه اوراق هم حدود 30000 میلیارد تومان ما بقیش هم اوراق به ما بدن.
خب
که به اصطلاح این رو بتونن در سال 1403 به اصطلاح عملیاتیش بکنن.
بله.
بعد این موضوع ما به همونجا که تو مجلس بودیم، حالا دوستان از کم به اصطلاح برای سازمان برنامه بودجه از دوستان وقت گرفتن از معاونینش که ما رفتی با اونها هم صحبت کردیم، قبل از رفتن اونجا با آقای تاجگردون صحبت کردیم.
بله بله.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه.
خب
ایشون هم اونجا خیلی محبت کردن نسبت به ما، چون قبلا هم اولین استارت منابع ما رو جناب آقای دکتر تاجگردون زدن.
آقای دهقانی کل این ماجرا توی یک دقیقه و نیم دیگه میگی؟ نه خوب دارید میگید، فقط میخوام سریعتر بگیم تا آخرش ببینیم الان کجا وایستادیم. یک دقیقه دیگه بفرمایید.
الان در جایی وایستادیم که بایستی
نه تا آقای تاجگردون گفتیم، بعد آقای تاجگردون چیکار شد؟
آقای تاجگردون بلافاصله به آقای پور محمدی زنگ زد. من دیروز که با شما راجع به این 8700 صحبت کردم و به اضافه اون چیز اوراق چیکار داره میکنه، گفت آقای الان حیدری آقای میدری من اینجا،
خب
رؤسای ما هم اینجا نشستن،
گوشی رو گذاشتن روی بلندگو
پیگیری بشه.
خب
این موضوع هرچه سریعتر پیگیری بشه. منتها دیگه بعد ما اومدیم به طلب دولت به مدیر عامل میخواستیم بگیم، مدیر عامل جابجا شد. مدیر عامل جابجا شد، الان آقای وزیر بایستی با رئیس سازمان برنامه بودجه از طریق دولت این لایحه گیر ما الان اینه، هیچ چی دیگه گیر نیستیم، پول آماده، همه کار آماده است، فقط باید این لایحه دو فوریتی بره تو مجلس. مجلس هم اون لایحه دو فوریتی رو در ظرف حالا 72 ساعت در نهایت 3 روز یا یه هفته بالاخره اینو تکلیفش رو باید روشن بکنن.
بله بله.
و تو ماه بعد باید اینو اجرا بشه. اگر نخواد اجرا بشه، واقعا من حالا تو کمیسیون شورای امنیت ملی تو وزارت کشور بود، هر آقایون مدام دنبال این بودن که چرا این بازنشسته ها میان تو خیابون، تجمعات چرا انقدر زیاد داره میشه، فلان میشه. من میخوام بگم که دیگه این فنره رو ما هم نمیتونیم داریم نگه داریم. این دولت باید هر چه سریعتر تا ماه بعد، یعنی تو آبان، این موضوع تموم بشه. حالا دولت باید این لایحه رو ببره تو مجلس و مجلس هم آقای سلیمی که یکی از سخنگوهای هیئت رئیسه مجلس هست، نیروز پریروز مهمان بم بود، ما هم به ایشون چیز کردیم، پافشاری کردیم، ایشون هم گفتن دولت به محضی که بیاره ما هم کمک میکنیم که هر چه سریعتر ظرف دو سه روز اونو مصوبهش رو بگیریم و بفرستیم، چون ما مجلسی ها موافق این کار هستیم.
خیلی خوب، از خدمت شما، دست شما درد نکنه.
گیر الان اینجاست.
خیلی بریم و چند تا از تلفن ها رو بشنویم، برگردیم با هم دیگه ادامه گفتگو داشته
باشیم.
خواستم بردتون برسونم که همسر من یه مهندس بودن، سالیانی در کارخانه ها کار کردن، بعد که فوت کردن حقوقشون معادل یه کارگر ساده داره پرداخت میشه، ایشون هم فوت کردن. این همسانسازی آیا تأثیری برای من داره یا نداره؟ من بازماندهشون هستم. ممنون میشم جواب منو بدید.
همسانسازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به چه نوعه؟ آیا اونایی که خودفرما بودن با 10 سال سابقه کار که پول دادن و بازنشست شدن که میلیاردها به سازمان دارن لطمه میزنن، آیا اینام شامل این مسائل میشن؟ یا اون کارگری که 30-35 سال بالاترین حق بیمه رو داده، آیا واقعا افزایش حقوق به درخور بهش میدن یا نه؟ من بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستم، ابراهیم وزیری از روستای سورتجین از توابع همدان.
من یه سوال دارم، این 3000 تومانی که برای کشوری و لشکری ریختن چرا برای تامین اجتماعی نریختن؟ مگه تامین اجتماعی ها توی این مملکت زندگی نمی کنن؟ مگه تامین اجتماعی ها همون گوشت و مرغ گرونی که اونا می خرن اینا نمی خرن و اجحاف میشه به اونایی که واقعا 30 سال کار کردن و دارن حداقل رو میگیرن؟ و تازگی شنیدیم که اصلا این همسانسازی به اون حداقلیان تعلق نمیگیره، تو این قانونی که میذارین به همه جوانمش رعایت بشه.
خسته نباشی. من یه بازنشستم با 10 سال سابقه بازنشست شدم. 3,900,000 حقوق میگیرم. شما باشی میتونی این زندگی رو بچرخونی؟
خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که تماس گرفتیم با 220486 و 225009. یه تعداد تماس دیگه هم بود که دیگه امشب زمان نداریم بهش بپردازیم، ایشالله فردا شب بپردازیم، و یه تعداد خیلی زیادی هم پیامک داریم که ایشالله اونها رو هم بتونیم فردا شب جمع‌بندی بکنیم. آقای دهقانکی از مجموع 4-5 تماسی که داشتیم فکر کنم به 3 تاش باید پاسخ بدیم توی 3 دقیقه زمانی که داریم.
اون خانمی که فرمودن که من خانم شوهرم مهندس بوده،
بله بله،
و آخر سر به صلاح
یعنی به متوفی ها به بازماندگان
به نسبت بیمه پردازی هر کسی تو هر زمانی که کار بکنه و هر میزان بیمه پردازی داشته باشن و همون نسبت برای ایشون حقوق در نظر میگیرن. خود شوهر ایشون ممکنه که اونجا مثلا 20 میلیون حقوق بگرفته، ولی پول بیمه که رد میکرده حداقل دستمزد بوده و زمان بازنشستگیش هم همون حداقل دستمزد رو گرفته.
نه اون خانومی که اول گفتن همسرشون فوت کرده بود، میگفتن الان نه. که حالا فوت کردن، آیا این همسانسازی شامل ایشون هم میشه یا نمیشه؟
اون حداقل بگیر هستن، این حداقل بگیر همون از اون فرمولی که 10% که قرار شده که به اصطلاح به نسبت حداقل دستمزد 10% به حقوق اینا اضافه بشه،
پس به ایشون هم اضافه میشه،
مقبول همون 10% اگر قرار بشه از اون محل بهشون میدن.
خیلی خوب، متشکرم. سوال دوم در مورد کارفرماها و خیشفرماها بود به یه عبارتی. آیا این اتفاق برای اونا هم میفته؟
برای همه اونا که 10 سال هستن به نسبت بیمه پردازیشون به نسبت سابقه کارشون بهشون تعلق میگیره،
حتی اگه کارفرما باشن؟
حتی کارفرما نه، پولی از ما بازنشسته باشن دیگه.
نه دیگه یعنی موقعی که بیمه میکرده خودشو به عنوان کارفرما بیمه کرده بوده،
الان بازنشسته شده،
الان بازنشسته شده دیگه. آره
فرق نمیکنه، اون که بازنشسته شده سازمان پذیرفته،
خیشفرما هم همینطور.
بعد فرق نمیکنه،
پس همینطور
سال بوده کار کرده یا 15 سال بوده، به نسبت 10 سال 15 سال سازمان این رو پذیرفته و حکم بازنشستگی برایشون زده. الان هم افزایش دستمزد به نسبت اون پولی که پرداخت کردن چه 10 سال باشه به نسبت 10 روز حداقل باشه، بایستی از اون فرمول 10% که به اصطلاح دولت لایحه دو فوریاتی فرستاده از اون محل بدن، سایر سطوح هم که نسبت به زمان برقراریشون 90%.
خیلی متشکرم. من از تایید کننده محترم برنامه سرکار خانم پاتیمار خواهش میکنم اون تلفن آخر رو هم به من نرسیدم یادداشت کنم، موضوعش رو به من بفرمایید که بپرسم. سوال سومی که داشتیم اون عزیزی که بود در مورد این پرسید که آقا چرا
من اونم گفتش که سه ماه که چرا کشوری
آره.
لشکری اینو دریافت کردن، مال تامین اجتماعی اینو دریافت نکردن، ما آره. بایستی این لایحه دو فوریتی امضا بشه تا اون پول قابل پرداخت بشه، چون ما بر قانون نداشته باشیم اون پول رو دولت نمیتونه پرداخت بکنه، ولی برای کشوری و لشکری حالا از همه ما افرادی که تو جامعه هستیم 1% ارزش افزوده رو بردن بالا، یعنی از جیب ماها در آوردن دادن به کشوری و لشکری، این پول نقد بود براشون، مال اونا نقد بود دادن، ولی مال ما منتظر اون مصوبه هستیم.
آره.
تصویب بشه ما هم سه ما رو میگیریم
به امید خدا. و اون عزیز آخرم این بود که گفتش من با 10 سال سابقه بازنشست شدم و حقوق خیلی کمی داشتن، حدود 3,900,000
بگیریم. ما اگر سازمان تامین اجتماعی، حالا من نمیخوام یه وقتی یه جوری صحبت بکنم، سازمان تامین اجتماعی قانونی داره به نسبت آورده.
آره.
هر کسی هر چقدر پول بیمه پرداخت کرده و همون نسبت میتونه به صلاح حقوق دریافت کنه. حالا یکی حداقل یکی 10 روز کار کرده بازنشسته شده، 10 سال ببخشید،
10 سال
یا 2 سال کار کرده پول بیمه پرداخت کرده،
مثلا با 10 سال 15 سال
10 سال رو خریده.
آها.
خریده و اینا مثلا اومدن 10 ساله خودش رو بازنشسته کردن. خب سازمان تامین اجتماعی غیر از این عمل بکنه، ما هر چه زودتر به سمت اون، البته دلایل بسیار زیاد داره که به سمت ورشکستگی میره، یکی از راه‌های ورشکستگیش هم ممکنه همینا باشه.
درست، پس اینجوری میشه، پس من می‌خوام اینطوری شده. خب خیلی خوب، دست شما درد نکنه آقای دهقانکی، ما فقط 30 ثانیه زمان داریم. الان آخرین پیگیری‌های شما از این دوستان مجلس و دولت و اینا که رفتین اینه که ایشالله ما یعنی آبان ماه این کسریه و این همسانسازی برای تامین اجتماعی برقرار خواهد شد دیگه.
بله ما ببین الان آقای مدیر عامل جدیدمون آقای دکتر سالاری اومد.
بله بله.
ایشون قول دادن که من یکی از اهداف من یکی شروع متناسب سازی با من بوده. متاسفانه یا خوشبختانه